خب من اولش یادآوری بکنم که شأن نزول این جلسات در مورد نیچه کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه بود. من قرار بود که در مورد این محتوای این کتاب سری جلسات بذارم، بعد قبل از اینکه جلسات شروع بشه خودم یه بار دیگه مثلا کتاب رو مرور کردم و احساس کردم که خیلی مناسب نیست، به دلیل اینکه اون موقع این احساس رو داشتم، هنوزم دارم، که کلن در مورد نیچه مقدمه‌ای گفته نشده و کسی که نیچه رو اصلا نشناسه ممکنه خیلی ارتباط برقرار نکنه. اینجا فقط در مورد کتاب زرتشت، چنین گفت زرتشت نیچه داره بحث میشه توی این سمینارا، و یه جوری فرض بر اینه که آدمایی که توی سمینار شرکت کردن میشناسن نیچه رو، افکارشو میدونن. اینه که من این مقدمه نسبتاً طولانی در مورد خود نیچه گفتم و خب وقتی که اون مقدمه رو گفته بودم دیگه خورده کار بهتری میتونستم انجام بدم که از مجموع کارهای نیچه و حالا همه چیزهایی که گفته شده بود استفاده بکنم، برای اینکه بعضی از ویژگی‌های خاص روانکاوی روانشناسی نیچه که به درد تحلیل آثارش میخوره رو به دست بیاریم. مثلا از مفهوم دیونیزوس که توی چنین گفت زرتشت یه جوری دیگه با اون صراحت آثار اولی مطرح نیست بحث کردم، یا در مورد پایان کار نیچه مثلا از یه شواهدی استفاده کردم. این به هر حال دستم باز شد که یه سری بحثا رو توی اون جلساتی که بعد از اینکه تحلیل روانکاوانه رو شروع کردیم از مجموعه چیزایی که گفته بودم استفاده بکنم. حالا فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که برگردیم یه مقدار در مورد مهمترین کتاب نیچه که همون چنین گفت زرتشتشه بحثای دقیق‌تر بکنیم، با فرض اینکه الان فضای فکری نیچه رو میشناسید و با خیلی از مفاهیمی که توی تحلیل یونگ میاد قبلا مثلا یه اشاره‌ای بهشون شده و آشنا هست. من احساسم اینه، امیدوارم که الان خوندن این کتاب برای کسایی که اگه قبلا یه خورده لذت بخش نبود یا روان نمیتونستن بخونن، اگه این بحثا رو گوش کرده باشن راحت تر بتونن کتاب رو بخونن و جلو برن. سبک یون توی این کتاب اینجوریه که در واقع کتاب دست نوشته های یه سری سخنرانی ها و سمیناریه که یون داشته، بنابراین خیلی محاوره‌ایه و اصولا حالت پرسش و پاسخ داره. یه مجموعه از دانشجوهای خیلی خاص توی کلاس حاضرن که خودشون خیلی هاشون آدم های برجسته‌ای هستن توی بحث به اصطلاح روانکاوی، سالها اطراف یونگ بودن، تئوری یونگ رو خوب میدونن. اینه که یونگ به راحتی مثلا هر قطعه چنین گفت زرتشت که میخونه شروع میکنه باهاشون محاوره کردن و سوال و جواب کردن، و خیلی وقتا اینطوریه که نکته‌ای رو که میخواد بگه اونقدر ادامه میده که از خود این افراد جواب بشنوه. و خوب بودن وضع افرادی که اونجا حاضر هستن از اینجا پیداست که آمار میشه گرفت که خیلی از سوالا به درصد خوبیش در اولین پاسخ دقیقاً اون چیزی که یون مد نظرش هست گفته میشه توی کلاس، یا اگه نفر اول نگه نفر دوم سوم دیگه حتما به اون چیزی که یون مد نظرش هست دقیقاً اشاره میکنه. حالا دقیقاً نگیم، برای اینکه اینجوریه که تقریباً که اشاره میکنن یون دیگه صحبت دست خودش میگیره و شروع میکنه ایده خودشو گفتن. من امروز قصدم این بود، هنوزم همین هست، که این کار رو توی کلاس یه کار مشابهش رو انجام بدیم. ببین به نظر من واقعا به عنوان، چون جلسات داره تموم میشه یه جورایی، حداقل دیگه بحث این که کاملا در حال اتمامه، واقعا احساسم اینه که این آزمون خیلی خوبیه که یه نفر الان کتابی چنین گفت زرتشت نیچه رو برداره و شروع کنه به خوندن. به نظر من دو مرحله میشه یه نفر خودشو تست بزنه که چقدر با تفکر یونگ آشناست. یکی این که هر قطعه‌ای که میخونه نکات جالبی که توی قطعه به نظر میرسه که جای بحث داره چی هست. ممکنه یه نفر اصلا متوجه این نباشه که سوالای جالب از نظر یونگ کجاها سلط اوائل حداقل بحثی که در مورد زرتشت داره میکنه اونقدر کتاب و دقیق دارن در موردش بحث میکنن که هر کلمه ای تقریبا مورد سوال قرار میگیره. بذارید من قطعه اول چنین گفت زرتشت رو بخونم براتون. یعنی یه آزمون اینی که من این قطعه رو میخونم، شما خودتون تو خونه مثلا چنین گفت زرتشت رو دارید میخونید و سعی کنید ببینید که چه چیزایش از روان برای یون جالبه، سوالای جالب چیه که باید بگردیم برای نقد روانکاوانه ببینیم که مثلا چرا اینطوری گفته، چرا این زرتشت مثلا اینجا اینطوری بیان میکنه، یا حالا هر چیز بگه. بعدم جوابا دیگه، یعنی بعدن مرحله دوم تست اینه که شروع کنید این کتاب رو خوندن، هر جایی که این سوال میکنه واقعا سعی کنید که ببینید نظر خودتون چیه، بعد اون بحثی که توی کلاس میشه رو ببینید تا چقدر میتونید بهش نزدیک بشید. به نظر من آزمون خیلی خوبیه، حالا ممکنه یه خورده سخت باشه، بالاخره خود یونگ و شاگردای نزدیکش سوال جوابای خود سطح بالاست، ممکنه خیلی وقتا جوابی که مد نظر یونگ هست خیلی نزدیک به ذهن شما نباشه و این احساس به وجود بیاد که مثلا طبق معمول معمولا کسایی که اولین بار با کار یونگ و حالا اینجور کارا آشنا میشن گاهی این احساس بهشون دست میده که یه جوری رندوم جواب داره داده میشه، میتونست این نباشه یه چیز دیگه باشه. بذارید من بخش اول، بذارید یه چیزایی توی اول بحثا یونگ بهش اشاره میکنه، یکی در مورد نحوه آشنایی نیچه با زرتشت. اصلا خب یه سوال در واقع فکر کنید در مورد عنوان این کتاب، اولین سوال اینه که یه فیلسوف آلمانی چیکار داره به زرتشت، برای چی از این اسم داره استفاده میکنه، واقعا آشنایش با زرتشت تا چه حد به عنوان یه پیامبر مثلا ایرانی، و این یه چیزیه که یونگ یه مقدار در موردش بحث کرده. یه موضوعی رو مطرح میکنه که میگه که در زمان نیچه توی لایپزیگ یه فرقه وجود داشته به اسم مزیسنان که اینا مثلا یه جوری پیروی زرتشت بودن، یه جور آیین ایرانی مثلا داشتن. در مورد کلن فرقه توضیحات میده، خود باید فکر میکنم اولین جایی که به این فرقه اشاره میکنه یه کلمه مضحک چیزی به کار میبره، میگه یه میگه در لایپزیگ مکان فرقه مضحکی است به نام فرقه مزیسنان، که بعدم توضیح میده که اینا یه آدمی به اسم الهانیش مثلا پیامبرشونه که میگه اسم واقعیش هاینیشه، آلمانی تبار بوده، میگه من یه نفر رو میشناختم که همکلاس این آدم بود و اینا، در حالی فرقه زنده‌ای بوده، فرقه کوچیکی مثلا در لایپزیگ فعالیت میکردن. حرفش اینه که ما مطمئنیم که نیچه این فرقه رو میشناخت، و یه عده میگن که آشنایی نیچه با زرتشتی، آیین زرتشتی از طریق این فرقه بوده، که یونگ خودش یه جورایی مخالف اینه، میگه که اینا فرقی مثلا مضحکی بودن و نیچه آدم با مطالعه‌ای بوده، طبعا کتاب میخونده، از طریق کتاب میتونسته با آیین زرتشتی آشنا بشه. بعد یه مقدار در مورد آیین زرتشتی توضیح میده تو شروع کتابش که خیلی ضروری نیست دونستنش، ولی نهایتا به اینجا میرسه که زرتشت خیلی از اخر به عنوان یه پیامبری که دینی آورده که توش یه جور اخلاق و پرهیزگاری و منش معنوی خیلی درونی ترغیب می شده، خیلی آیین زرتشتی نسبت به زمان خودش که مثلا خیلی قدیمیه، 1000 سال قبل از مسیح تقریبا سابقه داره، خیلی پیشرفته بوده، و نیچه میتونه تحت تأثیر همین جنبه های اخلاقی قوی و پررنگ بودن شاید مفهوم خیر و شر تو توی زرتشتیگری قرار گرفته باشه. اینو من خودم دارم میگم، فکر نمی‌کنم یونگ اینجا اشاره به این موضوع کرده باشه. و به دلیل مثلا پررنگ بودن مفاهیم اخلاقی و خیر و شر توی آیین زرتشتی، یه جوری نیچه یه همچین تمایلی داشته که این قهرمان خودشو الگوی در واقع پیامبر کتاب خودشو اسمشو زرتشت بذاره. حالا من به نظرم خیلی بحث در مورد عنوان کتاب خیلی بحث مهمی نیست. بیاید از جایی به نظر من شروع میشه کتاب که یه چیز جالب قابل ذکره، اشاره ای که یون به یه قطعه شعر نیچه میکنه که توش این عبارت اومده که آنگاه یکی دو شد و زرتشت بر من گذر کرد. و روی این بحث میکنه دیگه، که میگه از همینجا میخواد چی میگن میخ خودشو بکوبه که این یکی دو شد و زرتشت بر من گذر کرد، چون معتقده که زرتشت نیچه در واقع یه جوری تجلی کهن الگوهاست که انگار از ناخودآگاه جمعی تحمیل شده. اگه یادتون باشه من یه بار در مورد خود یونگ اشاره کردم که یونگ در دوران کودکی خودش و در تمام دوران فراتر از کودکی جوانی همیشه حرف از این میزنه که یه شخصیت دومی هم داشته که همراهش بود و اینا. تو این بحثای عجب و غریبی که تو زندگی نامش هست همیشه یه همراه کهن داشته که خیلی مثلا یه جوری انگاری ارتباط واقعی باش داشته و این حرفا. فکر میکنم به همین دلیل این مصرع برای یونگ خیلی چیز دیگه، خیلی جذابه که آنگاه یکی دو شد و زرتشت بر من گذر کرد. یه جوری نشانه اینه که انگار این تجربه زرتشت در درون نیچه در حدی واقعی بوده که اینجوری بیانش میکنه، زرتشت بر من گذر کرد. زرتشت موجودی نیست که آگاهانه خلق کرده باشه، انگار بود و اومد. خوشبختانه کسی که حاشیه‌ای کتابو نوشته کل شعر رو مقدماتش هم آورده، به نظر من جالبه در حدی یه بار شنیدن ارزشش رو داره. میگه نشستم در انتظار، در انتظار هیچ، فراسوی نیک و بد، در لذت آفتاب زود هنگام. اکنون تنها بازی سایه زود هنگام است، اکنون دریاچه، اکنون ظهر، زمان بیکرانه. آنگاه به ناگهان ای دوست یکی دو شد و زرتشت بر من گذر کرد. ناگهانش هم به نظر من جالبه، مثل یه حالت الهامی، چیزی از ماورا انگار به وجود نیچه هجوم آورده. حالا به هر حال یونگ از این نکته استفاده میکنه که این شخصیت زرتشت یه شخصیت کهن الگوییه که به نیچه در واقع انگار یه جوری خودشو تحمیل کرده. بریم سراغ همون، من کلن از بحثایه یه بحثی هم میکنه باز من به نظرم در حد اینکه اشاره بهش بکنیم بد نیست، که آیین زرتشتی هزارگرایی توش خیلی قویه. یعنی اینکه هر هزار سال یه بار یه سوشیانسی میاد و حالت منجی داره و این حرفا، که بعدا توی مسیحیت هم این به نوعی وجود داره دیگه. و فکر میکنم حالا یونگ حرفش اینه که انگار این زرتشتی که از اون پیامبران منجی آیین زرتشتیه که حالا توی حدود زمان نزدیک هزاره ظهور کرده، و شاید مثلا نیچه یه همچین منظوری هم داشته، انگار مثل یه سوشیانس داره باش برخورد میکنه، کسی که اومده آیین رو داره متحول میکنه و نو میکنه. خب نه دیگه، زرتشت نیچه، زرتشت نیچه یه جوری خود نیچه هست به صورت آرمانی دیگه. خیلی وقتا با خود نیچه انگار قاطی میشه، یعنی حرفاشو نیچه از زبان اون داره میگه، ولی خب دقیقا همون نکته، یکی از این دانشجوها اتفاقا به این موضوع فکر میکنم اشاره میکنه یه جایی، که یه مشکلی که وجود داره اینه که تجربه واقعی نیست این چیزایی که داره بیان میشه. نکته‌ای که من خیلی روش تاکید کردم، فکر کنم جلسه قبل در مورد این صحبت میکردیم که آدم وقتی که عقایدی رو بیان میکنه یا کلن نکاتی رو میگه که مثلا جنبه اخلاقی دارن، جنبه آرمانی دارن، ولی خودش اینا رو زندگی نکرده، بلکه همجور در حد ذهنی مثلا بهشون اعتقاد داره، اینا معمولا از روی متن و حواشی میشه فهمید که در چه حد اینجوریه. و اینا هستن که معمولا تو دل خودشون یه تضادایی دارن، یعنی چیزی گفته میشه ولی بعد ضدش هم دوباره توی متن به وجود میاد. فکر کنم در مورد اینکه توجیه روانکاوانه اینکه چرا دیکانستراکشن دریدایی کار میکنه و به نتایج جالبی میرسه، فکر میکنم این موضوع رو یکی از نکاتی بود که بهش اشاره کردم جلسه قبل. خب بیایید این قطعه اول چنین گفت زرتشت رو بخونیم، سعی کنیم که همینجوری خود سوال جواب بکنیم، امیدوارم خسته کننده نباشه بلکه چیز باشه، جالب باشه. من بعدم نمیاد اگه کتابو نخوندید همینجا جای چیز من سوالای یونگ بپرسم شما جواب بدید، بعد ببینیم چند میگیرید. متن چنین گفت زرتشت از اینجا شروع میشه که زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت و به کوهستان رفت. اینجا با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال از آن نیازد. اما سرانجام دلش دگر گشت و بامدادی با سپیددم برخاست، برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت: ای اختر بزرگ، تو را چه نیکبختی می بود اگر نمی داشتی آنانی که روشنیشان می بخشید. تو 10 سال اینجا به غارم آمدی، اگر من و عقاب و مارم نمی بودیم تو از فروغ خیش و از این راه سیر می شدی. لیک ما هر بامداد چشم راحت بودیم و سر ریزت را از تو بر می گرفتیم و تو را بهران شکر می گذاردیم. حالا قطعه بعدیشو نمی خوند. حرف از اینی که زرتشت در 30 سالگی زادبوم و دریاچه زادبوم خودش رو ترک کرده، به کوهستان رفته و 10 سال اونجا بوده و حالا بعد از اتمام 10 سال یه روز بیدار میشه و شروع میکنه با خورشید حرف زدن. اولین چیزی که بهش میگه اینه که چه نیکبخت میبودی، تو را چه نیکبختی میبود اگر نمیداشتی آنانی را که روشنیشان میبخشید. بعد حرف از این میزنه که 10 سال اینجا اومدی به من و عقاب و مارم در واقع روشنایی دادی و ما هم ازت شکرگزارت بودیم و الاخر. خب ببینید سوالای یونگ چی هست؟ زرتشت 30 ساله بود. چرا 30 سال؟ 30 سال از کجا آمد؟ چرا میگه که زادبوم و دریاچه زادبوم خودشو ترک کرده؟ چرا به کوهستان رفت؟ 10 سال چرا اونجا بود؟ اینا هر کدومش از کجا اومده؟ فکر کنم اگه دریدا بود یه خورده خوشحال میشه. کلمه به کلمه داریم میخونیم، نه همینجوری مثلا مفهوم کلیه به چنین گفت زرتشت رو. غالبا ببینید اشتباهی که به نظر من وجود داره، اتفاقا چنین گفت زرتشت کتابیه کاملا باید مثل ادبیات خوندش. یعنی این که مثلا فیلسوفا این کتاب رو میخونن و میگردن منتظر اینجاشو تونتون میخونن، میگردن یه جایی که یه حرف مثلا فرض کن فلسفی زده اونو میچسبن به عنوان محتوای چنین گفت زرتشت. از نظر یونگ محتوای چنین گفت زرتشت اینه که زرتشت چرا 30 ساله است، چرا زاد و بومشو که داره ترک میکنه از یه دریاچه ای به کوهستان میره، چرا 10 سال اونجا طول میکشه، چرا مار و مثلا عقاب داره همراهاش، چرا اینا هستن، اینا نماد چی هستن و الاخر، و همه اینا رو مستمعینش جواب میدن. تمام اینا رو یکی یکی تو همین جلسه اول میپرسه و دانشجوهاش بهش میگن که اینا مثلا چه چیزی رو. بعد مقابل خورشید وای میسته، نکته هایی که به خورشید میگه یکی یکی مورد سواله که این حرفا یعنی چی الاخر. حالا حداقل در شروع با همین دقتی که میبینید متن رو داره میخونه به عنوان یه متنی که برای کلمه به کلمش احتیاج هست که دلیل بیاریم، منتها نه دلیل این که نیچه خودش میدونه که چرا زرتشتش 30 سال است، میدونه که چرا گفته 10 سال. یعنی اینا سوالایی نیست که نیچه خودش بتونه جواب بده. این از نظر دریدا یعنی مرگ مؤلف، ولی اصلا این مرگ مؤلف توی دیدگاه روانکاوانه به این معنای وجود نداره. این یعنی مرگ خودآگاهی مؤلف، یعنی این قسمت‌ها رو از ناخودآگاه مؤلف میپرسیم. بالاخره مؤلف اونجا اونا هم که میگن مرگ مؤلف، منظورشون بیشتر مرگ همون بخش خودآگاهی مؤلفه. حتی ناخودآگاه شخصی رو هم یه جوری میخوام بذارن کنار، ولی اگه یونگی نگاه کنید بالاخره تهش میرسید به ناخودآگاه جمعی. خب حالا شما اولین سوال یونگ اینه که این 30 سالگی به چه واقعیتی باز میگردن؟ میگه تا جایی که میدانم در زندگی زرتشت گاه شمار دقیقی وجود ندارد جز اون که در 77 سالگی مرده است. میگه این 30 سالگی رو بر نگردونید به این که تو زندگی زرتشت مثلا 30 سالگی اهمیتی داشته. و بنابراین بیاید از نیچه بپرسیم که برای چی زرتشتش 30 سال است. اتفاقا این حاشیه نویس نوشته که در منابع ایرانی اومده که زرتشت در 30 سالگی یه اتفاق مهمی براش افتاده و متاسفانه یه جوره یه خورده بازیگوشانه میگه به نظر میرسه که نیچه اطلاعاتش در مورد زرتشت بیشتر از یونگ بوده. یا این یه خورده این شبهه رو پیش میاره که خب دیگه پس نیچه چون اون ماجرای 30 سالگی زرتشت اونجا بوده این 30 سالگی رو آورده. حالا یونگ ایدهش اینه که اینا رو همه رو توی یه کانتکست کلی بحث کنیم، مثل یه چیز ناخودآگاه که اینا هر کدومش در واقع یه جور نماد یه چیزی میتونن باشن. حالا شما سوال یونگ رو جوابی دارید براش؟ اگه کتاب رو نخوندید البته.
جواب نمیخوام بدم. من شما این پاراگرافی که خوندید اولین چیزی که به ذهنم رسید داستان حضرت موسی بود که 30 روز
یه جایی بعد یونگ به این اشاره نمی کنه، ولی من میخواستم اینو بگم که این 30 و 10 توی قرآن ما یه سابقه ای داره، منتها شبه 30 شب که با 10 شب تکمیل میشه. کلن این عدد 30 و 10 که مجموعش 40 میشه، 40 که ما هممون میدونیم که در فرهنگ عرفانی در همه جای دنیا 40 عدد خاصی، به 40 سالگی که تو قرآن اصلا یه آیه‌ای داریم در مورد 40 سالگی، یعنی دیگه یه چیز شوخی نیست. کسایی که اعتقادات مذهبی دارن اینو باید بدونن که 40 سالگی سن خاصی. من نه تو این دیگه مطمئنم تو این جلسات نگفتم، حتما تو اون جلسات گفتم که 40 سالگی رو باید سال قمری حساب بکنید و 9 ماه قبل از تولدم حتما حساب کنید. بنابراین به حساب ما یه چیزی حدود 37-38 سالگی میشه. اینو فراموش نکنید اگه میخواید رو 40 سالگی خودتون برنامه ریزی بکنید. اینو این همیشه مد نظرتون باشه. سالو یه بار شمسی حساب نکنید بعدم مثل چیز از روزی که شناسنامه براتون گرفتن. اینا خیلی مهمه. خب 30 سالگی چیه؟ شما براتون بدیهی نیست، ولی برای اون ساده ترین سوالی که یون میپرسه اینه. 30 سالگی سن مسیحه دیگه، یعنی در خلاف همه پیامبران مثلا معروف که 40 سالگی مبعوث میشن، مسیح 30 سالگی مبعوث شد. اینو همه میدونن، یعنی فکر کنم هر مثلا مسیحی بهش بگید یه نفر 30 سالگی یه کاری رو شروع کرد، اونم حالا جنبه پیامبرانه داره، خب اولین چیزی که به ذهنش میرسه یاد مسیح میفته. ولی بعد اون 10 سال چیز نیست، یعنی توی زندگی مسیح دیگه اون 10 سال ما نداره. یا جمع 30 و 10. اتفاقا زرتشت در 40 سالگی که یه جور داره مبعوث میشه، داره میاد از کوه پایین، یعنی با چیز به اصطلاح بقیه ادیان ابراهیمی هماهنگ تر تا با چیزی که توی مسیحیت هست. ولی شروع از 30 سالگی میگه که خب آره، این چیزی که ما اینجا در واقع باش رو به رو هستیم یه جور در واقع همون تکرار اسطوره مسیحه، چه با آموزه های مسیحی که این 30 سالگی توش اهمیت خاصی داره. سوال دوم، من گفتم اسطوره مسیح و یه امروز یه بحثی بود در مورد اینکه توی یکی از این دانشکده‌های ادبیات یه پروپوزالی رو مطرح کردن که نمیدونم حالا یه پروپوزالی رو مطرح کردن در مورد اسطوره در چیز در مثلا تاریخ ادب فارسی و اینا یه تحقیق انجام بشه. پروپوزال مثلا فرض کنید رشته ادبیات زن چیز دکتراست. بعد یکی از اعضای هیئت علمی گفته که اولا ما اصلا در ادبیات فارسی اسطوره نداریم، اینا هم حرفای غربی هست که مثلا میخوام بگن که چیزه مثلا فرض کنید حالا توی پروپوزال ظاهرا به اسطوره منجی اشاره شده بود و اینکه خب دیگه مثلا اینا رو داستانای مثلا کودکانه میدونن و این حرفا. به نظر میرسه روحشون هم خبر نداره از این که وقتی یونگی نگاه میکنید حضور اسطوره منجی مثلا در تمام ادیان و مکاتب و حتی مثلا ادبیات مدرن و این حرفا، این یه جوری شاید بیشتر تقویت کننده اعتقاد به منجیه تا اینکه مثلا یه جور تضعیف. خب حرفشون این بود که این بحثا هم ضد دینی و این حرفا. من چون تازه شنیدم خیلی امروز شنیدم خیلی به نظرم جا. الان من گفتم اسطوره مسیح دیگه هیچی کفر مطلق شد دیگه که اشکالی نداره که من بگم که تمام شخصیت هایی که توی مسائل دینی مطرح میشن مثل مثلا فرض کنید مسیح یا وقایع و داستان مثلا آفرینش اینا اسطوره است. چون اسطوره معنیش این نیست که غلطه یا کودکانه است. اتفاقا یه اسطوره اصیلی که به اعماق مثلا ناخودآگاه جمعی برمیگرده خیلی تقویت میکنه که این داره به واقعیت های عمیقی اشاره میکنه. حداقل از نظر یونگی داره به واقعیت های عمیق مربوط به انسان اشاره میکنه. و لزومی نداره بگیم که در خارج واقعیت داشته یا نداشته، ولی همونطوری که یونگ در مورد مسیح اینجوری فکر میکنه، یعنی برای یونگ مهم نیست که آیا مسیحی وجود داشته یا وجود نداشته. به هر حال این چیزی که ما بهش توی فرهنگ میگیم مسیح، این یه چیز خیلی خیلی اصیلیه. درست دیدگاه یونگ نسبت به اسطوره مقابل اون دیدگاه قرار میگیره که اسطوره تخیلات کودکانه مثلا ابتدای تمدن بشریه و یه جوری انگار کهنه شده و باید ریخت دور، بلکه برای خودش شأنی داره همون جوری که ناخودآگاه جمعی شأن مهمی توی تئوری یونگ داره. این تغییر اسطوره ها یه جوری انگار از معادل با همون تغییر ناخودآگاه و ارزش بی‌نهایت دادن به خودآگاهه، چون اینا واقعاً محصولات ناخودآگاه مخصوصا ناخودآگاه جمعی هستن. اینه که خب توی فرهنگ عمومی غرب اینا تغییر میشن به دلیل اینکه ناخودآگاه اصلا یا منکر وجودش هستن یا بی‌ارزش، و نگاهی اون درست برعکسش. من از این جهت الان یادم افتاد که گفتم کلمه اسطوره مسیح رو به کار بردم، ناخودآگاه همینجوری گفتم، برای من که خب خیلی طبیعیه، هیچ توهینی هم به حضرت مسیح یا اعتقاد به حضرت مسیح حساب نمیشه، بلکه یه جور حرفایی که یون میزنه شأن اعتقاد به مسیح رو به نظر من میبره بالا، ولو اینکه یون حرفی در مورد این نداره که حالا مسیح اصلا از نظر تاریخی شخصی به اسم مسیح وجود داشته یا وجود نداشته، کاملا خارج از موضوع. خب سوال دوم در مورد این متن اینه که این که زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خودش رو ترک کرد. برای چی میگه دریاچه؟ اون 30 سال حالا یه حاشیه بازیگوشانه اون پایین هست که شاید نیچه یه چیزی در مورد زندگی زرتشت میدونسته که 30 رو گفته، خیلی بعید میدونم، ولی دریاچه فکر نکنم توی زندگی زرتشت نقشی داشته، مگر اینکه حالا یه نفر بگه که مال اطراف دریاچه ارومیه است و این حرفا که از آذربایجان ظاهرا محل زندگی زرتشت بود. ولی دیگه برسیم به مار و عقاب و اینا، دیگه زرتشت مار و عقاب نداشته، کلا این مقاومتی وجود داره دیگه. من فکر میکنم آدمایی که اینجور خوندن متن رو خیلی علاقه ندارن دوست دارن که به هر حال یه جوری در برن از اینکه این اعداد و این چیزایی که میاد یه جور بار مثلا معنایی نمادین داره. حالا ما بدون هیچ چیزی، همونجوری که یونگ قرائت میکنه، داریم در مورد قرائت یونگ صحبت میکنیم. سوال دوم اینه که در این 30 سالگی زادبوم و دریاچه زادبوم، مخصوصا اتفاقا متن یه جوریه که توش دریاچه اهمیت پیدا میکنه. یعنی اگه مثلا فرض کنید متن فقط این بود که زرتشت 30 ساله بود که دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت، اهمیت این واژه دریاچه، اشاره به دریاچه کمتر بود از اینکه میگه زادبوم و دریاچه زادبوم خودش رو ترک گفت. وزن این دریاچه میره بالا، اینکه داره تأکید میکنه که این زادبومش در کنار یه دریاچه‌ای بود و به کوهستان رفت. حالا سوال اینه که از دریاچه به سمت کوهستان رفتن یعنی چی؟ دریاچه تو رویا دریاچه ببینید مثلا چی به ذهنتون میرسه؟ شما دارید با شاگردا این مقایسه میشید و من خواهش میکنم خیلی حرفای بد نزه. اون مسیحا حالا من آوانس میدم برای اینکه اون مربوط فرهنگ اونا بود، خیلی چیز نیست، ولی یه خورده حرفای خوب بزنید. خب یعنی شما تاکیدتون رو اینه که قسمت کوهستانش رو بیشتر داره جواب میدید که یه جور رفتن به سمت مثلا معنویه دیگه، بالاخره صعود به یه ارتفاعی، تنها شدن توش هست و خب این اتفاقا خیلی با منش پیامبرانه هماهنگه. ما غالبا انگار پیامبران در کوه مثلا یه جوری ما انتظار داریم که کوه طور در نمیدونم غار حرا یه جایی این شکلی، از تو غارم در میاد، با در غار زندگی میکنه. یعنی اون 30 سالگی و 40 سالگی و به کوهستان رفتن، اینا همه یه جور شأن پیامبرانه به زرتشت میده که هیچ، میخوام بگم مهم نیست که اون جواب اون حاشیه رو میخوام بدم، چون خیلی چیزه، خیلی به نظر من دیگه ساده دلانه است که یه نفر فکر بکنه که در زندگی زرتشت اون اعدادی هم که نوشته شده و این حرفا هم بار نمادین نداره. چه زرتشت وجود داشته و اون اتفاقا براش تو همون سنین و همون جوری افتاده بار نمادین داره، چه اینکه بعداً پیروانش که زندگیشون نوشتن این اعدادو به کار بردن. یعنی میخوام بگم این از نوع اونجور به اصطلاح عادتاییه که هنوز انگار اگه یه چیزی در تاریخ اومده دیگه این ربطی مثلا نمادی نباید تفسیر بشه. چون زرتشت در میگه، اون حرفش اینه که زرتشت در 30 سالگی واقعا یه ملاقات بزرگی داشته که تو زندگی معنویش در واقع شروع زندگی معنویشه، پس انگار یه جوری نیچه به این دلیل گفته، پس دیگه هم خیلی شاید در ادامه این فکر پیش میاد که این تعبیر و تفسیر اشتباه، یعنی لازم نیست همه این چیزا چه اتفاق افتاده باشن چه نیفتاده باشن و تاریخ نویسا نوشته باشن بالاخره سمبولیکن. بنابراین بحثایی که ما داریم میکنیم، عدد 30 عدد خاصیه، عدد 40 عدد خاصی، اینا همه بار سمبولیک دارن. الان وضوحش توی رفتن به کوهستانه دیگه، یعنی لزومی نداره من تاریخ پیامبران بدونم. حرکت از روی سطح زمین به سمت کوهستان، نزدیک شدن به آسمان و بالا رفتن از یه ارتفاع، یه جور تلاش در جهت مثلا رسیدن به آسمان معنویت به قول ایشون توش هست. در مورد دریاچه چیزی نگفتید. من
یه چیز دیگه هم این نگفت، یه چیز جلوتر استفاده نفشاره میشه در شهر نگاه کرد، این که بعد از 10 سال با خورشید حرف میزنه و اگه خورشید مثلا نماد خرد ببینیم، وجود عقل‌گرایی ببینیم، مثلا میشه دریاچه رو که ازش شروع کرده حرکت، یه جور مقابلش تونست نماد مثلا احساسات و عواطف که جوری از عواطف فاصله گرفته به سمت مثلا خرد
خب کسی ایده ای نداره در مورد دریاچه به طور خاص، چون ایده خیلی خوبی اینجا مطرحه، من اصرار دارم که و این که یه نفر گفته توی کلاس فکر کنم نفر اول و نفر دوم دقیقا همین حرف رو میزن. خب دریاچه عبارت روشنه دیگه، از دریاچه زادبومش به سمت کوهستان رفته. شما الان متوجه شدید که چرا این کلاس داشت تشکیل نمیشد؟ شما در این که من این اولین جلسه بود که احتیاج به مستمع داشتم، میخواستم سوال جواب بکنم و حالا اتفاقا این جلسه هم اینجوری بود که حالا یه رو 20 دقیقه نشستیم هیچ کی نیومد، حرف این بود که پاشیم بریم یه جلسه دیگه بیایم، چون من واقعا نمیدونستم اگه نخوام اینجوری خودم، یعنی خیلی برای خودم خیلی بیمزه بود بیام سوالا رو بگم خودم جواب بدم هیچ بحثی نشه، دوست داشتم ببینم خب این کلاس ها رو همونجوری آدم اداره بکنه چه اتفاق. تا حالا که خوبه، حالا فعلا بد نیست. بذارید من راهنمایی بکنم بفهمید.
این یک دریاچه که کنار زادبوم قرار گرفته شد مثلا شونه این باشه که از کوهستان بیاد بیرون، یا اینجوری
چیزای خوبی گفتید شما، خیلی دور نشید از اون چیزی که گفتید. دریا نماد چیه توی ناخودآگاه؟ جمعیه. دریاچه نماد خوبیه برای ناخودآگاه شخصی، یعنی که دریاچه یه آبیه، یه چیز دریای کوچیکیه که توسط خشکی احاطه شده. شما یادتون باشه اصلا تو اون تمثیل اصلی اقیانوس من همش میگفتم که ناخودآگاه شخصی جاهای خشکی مثل خودآگاهی اقیانوس، دریا ناخودآگاهی جمعیه، این فاصله نزدیک بین مثلا فرض کنید دریا با خشکی میشه ناخودآگاه شخصی که میشه آلودش کرد. حالا من خیلی از این تمثیل زیاد استفاده کردم. یه دریاچه کوچیک اگه تو رویا ببینی، از ایشون اشاره کرده این که داریم از یه جور مثلا عواطف، عواطف هم تو سطح ناخودآگاه هستن دیگه، اگه خورشید رو به صورت مثلا عقل ببینیم، منتها حالا عقل به معنای خود معنوی تر از اون چیزی که توی فرهنگ غربی بهش مثلا عقل میگن، این یه جور حرکت کردن از مثلا ناخودآگاه شخصی از فردیت به سمت مثلا یه جور معنویتیه که فراتر از خودش داره میره و به این مقام هم میرسه که مثلا هم صحبت خورشید. بذارید من یه چیزی که یونگ تاکید نکرده روش رو بیش تاکید بکنم، این متن رو دقیقا این قسمتش رو میگه که اما سرانجام دلش دگر گشت و بامدادی با سپیده دم برخاست، برابر خورشید گام نهاد. این واژه برابر، مقابل خورشید ایستادن و هم صحبت خورشید شدن، خب یه چیز دیگه، مثل این که بالاخره این سفر از زمین و دریاچه به کوهستان رفتن اینو به یه جایی رسونده که حالا برابر خورشید میسته و باش حرف میزنه، برابر اینم یه جور انگار تداعی میشه که به یه آگاهی و فرزانگی عظیمی رسیده، در حد این که مثلا همون خورشیدی که نور میده به یه آگاهی فراتر از مثلا معمول رسیده. یون تأکید میکنه، مثلا من برای اینکه دوست دارم که حرفایی که زده شد که همش خوب بود، یونگ تأکید میکنه که رفتن به کوهستان یه جوری دور شدن از اون آگاهی انسانی به معنای عامه. مثل این که در یه جایی قرار ببینید، ارتفاع از یه جهت یه چیزم داره دیگه، ویژگی افق بیشتری رو دیدن، یعنی بالاتر از، چرا ما این حسمون اینه که رفتن به ارتفاع یه جور پیشرفت و کمال معنوی توش هست؟ برای خاطر اینکه به آسمان نزدیک میشیم، از زمین دور میشیم. حالا اینجا زمین جایی که شروع شده ازش یه دریاچه قرار داره. اتفاقا الان اگه یه خورده دقت بکنی این واژه، یا اینجا دریدا اینجوری میخونه، حالا من دارم خیلی آوانس میدم، زادبوم و دریاچه زادبوم، که آدم تو ذهنش یه خشکی همراه یه دریاچه میاد، مثل اینکه من بگم که از اون به اصطلاح شرایط عادی فهمش و ناخودآگاه شخصیش داره عبور میکنه به یه چیز بالاتر میرسه. تأکید یوم روی فراتر رفتن از آگاهی انسانیه، یعنی اون خورشید، رسیدن به جایی که با خورشید صحبت میکنه مثل اینکه به یه آگاهی فراتری رسیده، از یه جایی داره نگاه میکنه که همه چیزو میبینه. شو الان بعدش میخواد برگرده پایین دیگه. مثل اصلا ببینید این چقدر از نظر سمبولیک توی داستانه پیامبران هم هست، رفتن به کوه بعد مثلا وحی میشه و برگشتن. شما در تمام متون مثلا عرفان اسلامی احتمالاً اینو شنیدید که 4 سفر وجود داره. سفر از خلق به سمت حق، بعد سفر از حق به حق، یعنی من اول از شرایط عادی خودم، از همون زادبوم خودم انگار جدا میشم، وصل میشم به خدا، بعد در خدا سیر میکنم. سیر دوم اینه که در خود خدا انجام میشه، خدا رو میشناسم. بعد از سفر از سمت حق به سمت خلق، بعد دوباره با خلق به سمت حق رفتن. پیامبران همه این 4 سفر رو دارن دیگه. یعنی یه جوری اول شما پیامبر ما مثلا از مردم جدا میشه، میره در غار سالها عبادت میکنه تا به یه شناخت عمیقی از خداوند دست پیدا میکنه، یه جوری به وصل میرسه، بعد بهش وحی میشه که برگرد و مردم رو با خودت بیار. بنابراین این به کوهستان رفتن و دوباره برگشتن اصلا مهم نیست که حالا نیچه چقدر میخواسته ادای پیامبران رو در بیاره برای زرتشتش، اسم پیامبر روش گذاشته. یعنی اصلا این برای من بدیهیه که مهم نیست که چقدر این نمادا رو میفهمه. داستانهای پیامبران اصولا همین سمبولا توش تکرار میشه. سمبولیک، من دوباره رفته تو ذهنم، سمبولیک خوندن اجزای داستانهای پیامبران یا سمبولیک معنی کردن قرآن که اون کمایی که عرفا این کارو میکنن، معنیش نیست که این داستانا واقعی نیست. معنیش این نیست که اینکه 30 به اضافه 10 مثلا شد 40 یا رفت توی کوه اومد، که تمام عرفا این بینش رو داشتن که اینا به شدت معنیای عمیقی داره. من فکر کنم یه چیزی که توی این کلاس ها چندین بار من فیدبک گرفتم که انگار عمیق‌ترین آگاهی بود که عده پیدا کردن، این بود که اتفاقای روزمره هم میتونه نماد سمبولیک داشته باشه. این نیست که یکی رویا ببینه، خیال بکنه، یا یه داستان بخونه تعبیر سمبولیک بکنه. این سمبول ها یه جوری انگار در اتفاقای روزمره هم حتی معنی دارن، که البته خیلی باید احتیاط کرد توی سمبولیک نگاه کردن به وقایع جهان، ولی وقایع عظیم حتما معنای سمبولیک دارن، مثل داستانای پیامبر. و حالا مخصوصا من دارم اینو میگم که توی متون مقدس اتفاقا آدمایی که مذهبی هستن و به این متون به عنوان متون مقدس نگاه میکنن، باید اینو حداقل بفهمن که بخشای از داستان که نقل شده حتما معنی عمیقی داره. همه داستانی که نقل نکردن که، یعنی مثلا فرض کنید اگه این عدد 30 و اون 10 اضافهش معنی خاصی نداشت، یا 40 معنی خاصی نداشت، دلیل نداشت که توی قرآن بهش اشاره بشه. من فکر میکنم اگه آدم کج‌فهمی فکر بکنه که سمبولیک نگاه کردن به داستانهای قرآن یه جور زیر سوال بردن واقعیتشونه، یا مثلا مثل اسطوره و داستان خوندنشونه، این اصلا یه جوری اساسا ایراد داره. یعنی به نظر من خیلی چیز دیگه داره، به متن توهین میکنه که چرا این گزینش انجام شده. مثلا شما از داستان زندگی یوسف همه جزئیاتشو که نمیبینید، زن داشته چند تا، مثلا تعداد بچه‌هاش ذکر نشده، بار معنای عمیقی نداشته. ولی اونجایی که مثلا فرض کن از تعداد برادر رو داره صحبت میشه، یا یعنی مثلا تعداد سالای دوری یوسف از کنعان و زندان و ایناش گفته نمیشه، ولی یه جاهایی اعداد ظاهر میشن. اونجاها جاهایی که کسی که به متن اعتقاد مذهبی داره باید بدونه که اینجا جای تعبیر و تفسیر هست، که اینجا چرا این عدد گفته شد. من میخوام اول قسمت اول این بود که توضیح دادم چند دقیقه قبل که اسطوره خطاب کردن چیزای مذهبی به معنای بی‌اعتقادی نیست. حالا دارم میگم که اصلا سمبولیک و اسطوره‌ای نگاه نکردن یه جور بی‌اعتقادی. حالا یه خورده بگذره نمیدونم. میگم یه چیزی تو ذهنمه، اصلا جزء این جلسه نیست، این همینجوری خودش میاد. آره، یعنی یه چیزی شنیدم یه خورده ناراحتم کرده و شگفت زده که اصلا چه بحثایی میکنن. حالا من شنیدم که یه نفر این بحث خوشبختانه کرده، بقیه گفتن نه توی جلسه، ولی بالاخره این که یه آدمای هنوز این حس رو دارن که از این موضع نگاه میکنن که اصول وجود نداره و توهینه و این حرفا، یه خود برای من عجیب. بگذاریم از این جمله های اول. زرتشت 30 ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت و به کوهستان رفت. اینجا با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و 10 سال از آن نیازد. بذارید من سوال جواب بخونم. میگه که بذارید این عبارت یونگو بخونم که منجر به سوال و جواب در مورد دریاچه میشه. میگه در اینجا اشاره‌ای داریم به مکان زندگیش. زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت. چرا باید چنین جزئیات بی ارزش و بی اهمیتی اشاره کرد؟ اگر بر اساس قوانین تعبیر رویا به این نماد بنگرید، از لحاظ روانشناختی بسیار جذاب و گیرا می شود. دریاچه زادبوم فرد چه جور چیزی است و وقتی این دریاچه را ترک کند به کجا می رود؟ این سوال یونگه. خانم هانا میگه منظور از دریاچه زادبوم همان ناخودآگاه فردی نیست که او ترک میکند تا به ناخودآگاه جمعی برسند. جوابش ایرادش اینه که میگه که به ناخودآگاه جمعی برسه دیگه. بالا کوهستان رفتن نماد خوبی برای رسیدن به ناخودآگاه جمعی نیست، چون این یه جوری به خورشید میرسه. از آسمان هم خیلی خبری نیست تو این تصویری که ساخته میشه. تو متوجه این هست دیگه، اتفاقا جایی که تصویر سازی هست ما حسمون اینه که از دست نیچه ممکنه کاملا در رفته باشه، و اونجایی که حرف حالا میزنه نیچه کاملا میشه تصور کرد که ببخشید زرتشت حرف میزنه توی کتاب، تعالیم خودشو میگه، میشه فرض کرد که یادداشت‌ها و فیشای نیچه که چیزای شعرگونه‌ای که نوشته کم کم داره وارد کتاب میشه. خودآگاهانه ترم عقاید نیچه داره از زبان زرتشت بیان میشه، هرچند که عقاید هم میشه اینجوری بهش نگاه کردن. این قسمت‌های داستانیش فکر نکنید که تا تهش یون میخواد همینجوری همه چیزو با جزئیات. اینجاست جذابه و جنبه نمادین بیشتری داره، بنابراین با جزئیات بیشتر دارن بررسی میشن. و اینو خوندم که ببینید که توی کلاس در سرزرب لاغر دریاچه رو گفته. جواب یونگ هم اینه، میگه دقیقاً. یعنی خیلی وقتا اینجوریه دیگه، خب جواب راضیش نمیکنه، میگه آره این مثلا اولین سوالی که کرد در مورد 30 سالگی فکر میکنم سوال ساده ای بود دیگه، همه میدونستن که چی باید بگن. یه آقایی گفته به سن مسیح اشاره داره، یون میگه بله. اینجا میگه دقیقاً دریاچه کرانمند است و در تضاد با دریا که بیکرانه پنداشته میشود. پس دریا که ناخودآگاه جمعیه، دریاچه مثل حبس شدن در کره خاکی است و همیشه نماد و مظهر خودآگاه است. کره خاکی، اون خاک مثل خودآگاهیه، بنابراین دریاچه جوری داره تایید میکنه که ناخودآگاه فرد. ولی این که به سمت چیز داره میره، میگه بعد زرتشت به کوهستان میرود، این یعنی چی؟ حالا من همه بحثا رو نمیخونم. یکی از خانوما میگه برای تفکر و عبادت. این خیلی شاید ضعیفیه. یعنی چی برای تفکر و عبادت که جواب این سوال نشد؟ که یونگ هم جواب جالب میده، میگه بله ولی کنار دریاچه هم میتوانید به خوبی تفکر و عبادت کنید. بعد یه نفر جواب میده که میخواهد در مقام بالاتری قرار گیرد ورای انسانیت عام. یونگ اینو میپسند که به بالا رفتن، یعنی از سطح زمین. چون این خب من فکر میکنم که چون خوب کتاب چنین گفت زرتشت خونده اینو میفهمه، چون میدونه که بعدش میخواد بیاد دوباره بین مردم، میگه این داره از مردم فاصله میگیره، از انسانیت به معنی عامش فاصله میگیره. چون بعدش دوباره حرف در انتهای همین قسمت که من نخوندم با خورشید حرف میزنه و میگه که من میخوام برگردم. چنین گفت زرتشت نیچه اینجوری شروع میشه با این قطعه که زرتشت بعد از این 40 سالگیش تصمیم میگیره که برگرده به میان مردم و عقاید خودشو مثلا بیان بکنه براش. نیچه یونگ اینو تایید میکنه دیگه، این جواب میگه که همینطور. دوباره اون آدمی که در مورد 30 سالگی یه جوابی داده بود میگه که میگه سیره سوال اینه که این 10 سال حالا چی؟ اون میگه که 30 به اضافه 10 سن تقریبی نیچه در زمان نوشتن کتاب. بنابراین یه جوری کلا از اینجور اشارات توی متن هم هست که 30 سالگی حدوداً مثلا اون سنیه که چیزو رها کرده کار دانشگاهی خودشو، حالا نه دقیقا از نظر اداری و اینا، مثلا اینجور جدا شده از فعالیت‌های آکادمیک خودش و 10 سال هم تقریبا طول کشیده که حالا داره کتاب چنین گفت زرتشت رو می‌نویسه. بنابراین میخواد یه جوری برش گردونه به طور تقریبی به زندگی خود نیچه، که اینم خیلی مهم نیست که این اتفاق افت، یعنی در کنار اون تعبیرها این تعبیر هم میتونه وجود داشته باشه. و کوهستان جاییه که نیچه توش زندگی میکرده، یعنی بعد از رفتن از مثلا بازل کلن تو مناطق کوهستانی به دلیل مشکلات ریوی و اینا تو جایی که توصیه میشد که اطراف مثلا تو کوهستان زندگی کنه، اکثر شعراش یا اون ایده اگه یادتون باشه بازگشت جاودانه رو خیلی جا تاکید میکنه که اینا رو من توی پیاده رویام توی کوهنوردیام به دست آوردم. بنابراین یه جوری توی زندگی شخصی نیچه هم کوه وجود داره. حالا دریاش هم احتمالاً بگردیم میشه پیدا کرد، داره خیلی توی سوئیس خلاصه دریاچه ای هم هست، حالا اینو به شوخی میگم، ولی باز من روی این تاکید میکنم اگه همه اینا رو هم بپذیریم و به زندگی نیچه رفت بدیم، مثلا فرض کنید میل به نیچه به رفتن به بالای کوه و کوه نوردی بازم میتونه تعبیر تفسیر داشته باشه. یعنی خود نیچه به دلیل همون چیزی که باشلار مثلا میگه که آدم اهل سعوده، خب این روحیه نیچه است دیگه، خب به زرتشت هم تعلق گرفته. یعنی این نیست که من بگم که آمد چیز خیلی ساده ایه، این خونش تو کوه بود اینجا نوشته که رفت به کوهستان. اون این که چرا خونش تو کوه بود جوابش همونه که چرا میگه زرتشت رفته به کوهستان. بنابراین من همش دارم اصرار میکنم که اینجور جوابا، این که سنش 30 بوده تقریبا به اضافه 10 کتابو نوشته، اینا در موازی با اون چیزایی که داریم سمبولیک تعبیر میکنیم میتونه وجود داشته باشه. و بعد در مورد خورشید صحبت میکنم که بذار من دقیقا جمله یونگو بگم که نماد خورشید میشود نماد خورشید را نشانه ای از عینیت یافتن آگاهی ابر انسانی و بلند مرتبه خود او بدانید که طی سالها کسب کرده است. یعنی همین که زرتشت رفته، این برابر شدن با خورشید، این سفر به کوهستان زرتشت به جایی رسونده که یه نوع آگاهی در حد خورشید، تأکید روی این که خورشید، ببینید چی میگه به خورشید: ای اختر بزرگ، تو را چه نیکبختی میبود اگر نمیداشتی آنانی که روشنیشان میبخشی. نوری که خورشید به آدم ها داره میده، چون زرتشت داره تبدیل میشه به یه موجودی مثل خورشید، نه فقط نور داره، حالا داره میاد از کوه پایین که این آگاهی رو به مردم بده. بنابراین یه جوری در واقع فقط مسئله آگاهی داشتنش نیست، مسئله بخشیدن نور به مردمی که بهشون میتابه هم هست. و حرفش با خورشید در واقع همینه که اشاره میکنه به اینکه تو به همه روشنی میبخشی، به ما هم تا حالا به من و عقاب و مار هم روشنی میبخشی. خب باز خود یونگ اشاره میکنه به زندگی نیچه، که نیچه سالهای سال در تنهایی زندگی کرده و میخواد اینو بگه که این صحبت کردن با خورشید که یه خورده کار عجیبیه اینجا توی در ابتدا، میگه برای آدمی که اگه تنها زندگی کرده باشید یه مدت میفهمید که این خیلی عجیبیست، این سخن گفتن مثلا با خطاب قرار دادن خورشید، که میگه بعد از این مدتی آدمی که تنها زندگی میکنه خودش گوینده و مخاطب خودش میشه، بنابراین یه جور مثل یه حالت زمزمه درونی هم میتونه باشه. و اینو یه جور حالا بالاخره به زندگی خصوصی نیچه هم ربط میده، که به نظر من خیلی نکته مهمی نمیاد. بریم سراغ مار و عقاب. سوال بعدی فکر میکنم همین که و تو چه میبودی اگر من و عقاب و مارم با تو نمیبودیم؟ این یعنی چه؟ او چه چیز را در برابر خورشید معرفت قرار میدهد؟ این اصلا در طول داستانم این عقاب و مار همراه زرتشت هستن. خب بنابراین خیلی این دیگه خیلی نماد مهمیه دیگه که بفهمیم که این عقاب و مارش چی هستن که توی غار باش بودن و باهاش هم از غار پایین میان در طول مراحل کتاب همراهی میکننش. چیه؟ اینجا خیلی نگران نباشید، سوال جواب خیلی زیاده تا به جواب مورد نظر یونگ برسیم، یعنی حرفایی که زده میشه خورده چیزه پول میکشه. خب خب آره، توی رویاها معمولا مار نماد معمولا نماد جنسی حساب میشه برای مرد و زن. یا به طور کلی غرایز، این اولین جوابه که عقاب ببینید به تقابل عقاب و مار دقت کنید دیگه. یعنی اگه من بگم شما باید یه تعبیری بیاری که دوتا کنار هم دیگه معنی داشته باشن. واقعا اگه مار تنها بود فکر میکنم که خب بهترین چیز همین بود که بگیم غرایز لیبیدو، مثلا یه جور لیبیدوی مهار شد. این پیامبر با خودش مثلا فرض کنید نه مار رو کشته نه چی، انگار رام کرده و داره باش زندگی میکنه. ولی مشکل همینه دیگه، این وقتی که جواب اولین نفر جواب میده کلا میگه عقاب و مار چی هستن، نفر اول جواب میده غرایز، میگه حیوانات به معنی غرایز هستن، این جواب یونگه. ولی عقاب و مار نماد چی هن؟ عقاب و مار همش تاکیدش رو اینه که عقاب با مار نماد چی میشه، نه عقاب تنها نه مار تنها. اگه هزار تا حیوان کنارش بودن میگفتیم کلا هم به اصطلاح باغ وحش غرایزیه که در درون ما زندگی میکنه. ولی این که میگه چون دو تا حیوان اسم برده، یه جوری تلاش یونگ اینه که اینا رو به هم دیگه ربط بده، مکمل هم دیگه بکنه، یعنی یه جور بالاخره بگه که اینا الان دقیقاً سوال اینه دیگه. من میتونم از شما اینو بپرسم، خب ما رو گفتین، حالا عقاب چی میخواد بگه؟ ولی واقعا اون پرنده به اون معنای آنیمایش مطمئنن به صورت عقاب ظاهر نمیشه.
عقاب خیلی مثلا قدرت و مثلا چیزش
شاید بود باشه برای محتوی تحت تاثیر قرار بوده، ولی چیزی که تضاده این روتا بر من موزه نمیجوده این که مار روی زمین عقاب قرار بوده. نکته اصلی اینه دیگه، عقاب مثل بلند پروازترین حیوان و مار به عنوان یه موجودی که چسبیده ترین موجود زمین، برای همین با یه مقدار بحث میکنن، یکی میگه عقاب شبیه شهوده، خوب میگه، یعنی که پرنده ها کلن تو رویا هم به صورت نماد خیال و تخیل و شهود مثلا ظاهر میشه. بالاخره به اینجا میرسن، یک از این جواب راضیه، به این میخواد برسه که عقاب و مار مثل بیشتر مثل روح و جسم هم. مثل یه چیزی که در آسمانه با یه چیزی کنار هم که میبینیدش، دقیقا به دلیل این تضاد، چسبیده ترین چیز به زمین با دورترین چیز به زمین، اینو میگه که بیشتر مثل یکی میگه شهود و حس و یون میگه که خب کم کم داره راضی میشه، میگه درسته، ولی خیلی کلیتر میتونیم بگیم که عقاب روح مار جسم. از خوب جایی به نظر من شروع میکنن، اون شهود جسم هم خوبه دیگه، شهود و حس، یعنی با آفرین آره، یعنی کف مثلا فرض کنید انگار حالا بگیم مثلا ادراکات با بالاترین سطح ادراک که مربوط به شهود میشه. و توضیحات یونگ همینه که ما زیاد چیده به اصطلاح روی مسائل جنسی و ایناش شروع میکنه، ولی همین تاکیدش رو اینه که روی زمین بودنش و اینا، اینو به جسم یه جوری مربوط میکنه. خب خوبه، اینو برنده شدید بیشتر از سریعتر از اونا به نتیجه رسید. خورده فکر کنم همین نکته اینه که واقعا اینو درک بکنه آدم، درک بکنه که یونگ میخواد که اینو مثل یه زوج نماد وابسته به هم تعبیر بکنه، وگرنه مار دقیقا همون که شما گفتید اولین چیزیه که به ذهن آدم میرسه. ماری که همراه زرتشت هست میتونه لیبیدوی مهار شدهش باشه، ولی بعد عقابه یه جور چیز میشه دیگه، عقابه میمونه دیگه، مقابل لیبیدو ما چیزی نداریم بذاریم، مگر اینکه یه نفر بگه مثلا یه جور انرژی روحانی چه میدونم. حالا من روی تعبیرهایی که یونگ میکنم خیلی چیز نیست که قسم نمیخوره آدم که اینا درستن، به هر حال نزدیک به یه توی دیدگاه خودش به هر حال این بهترین تعبیری بوده که پیدا کرد. و خیلی واضحه که اگه من الان فرض کنید بخوام بگم که بهترین تعبیر برای عقاب و مار چیه، خیلی واضحه که باید وایسم ببینم عقاب و مار در این داستان چه خواهند کرد، چه جوری ظاهر میشن. بنابراین خیلی خیلی کاری مدار ناشیانه ای اگه من بخوام همین الان تکلیف عقاب و مار رو تعیین بکنم بدون اینکه منتظر باشم ببینم اینا بعد از اینکه زرتشت میاد پایین همراهش میان نمیان چیکار میکنن اینا، چون تا ته داستان رو خوندن و میدونن یه خورده از این اول دارن بحث میکنن. بنابراین فعلا به نظر من تا اینجای داستان هیچ لزومی نداره که یه نفر قانع بشه که این عقاب و مار همینی هن که الان یون بهش اشاره کرد، تا اینکه تو بقیه داستان نقششون رو بتونیم ببینیم. خب ادامه متن صحبتیه که با خورشید میکنه، میگه تو 10 سال اینجا به غارم آمدی، اگر من عقاب و مارم نمیبودیم تو از فروغ خیش و از این راه سیر میشدی، لیک ما هر بامداد چشم راحت بودیم و سرریز از تو برمیگرفتیم و تو را بهران شکر میگذاریم. هان از فرزانگی خیش به تنگ آمدم و چون زنبوری انگبین بسیار گرد کرده مرا به دستهایی نیاز است که به سویم دراز شد. این حرفی که زرتشت داره میزنه که از فرزانگی خودش به تنگ اومده و وقت شده که این فرزانگی رو به من میخواهم ارزانی دارم و بخش کنم تا دیگر بار فرزانگان میان مردم از نابخردی خیش شادمان شوند و تهیدستان دیگر بار از توانگری خیش. حرفش اینه که به یه حدی از فرزانگی رسیده که به تنگ اومده و اگه اینو به مردم بده فرزانه ها از نابخردی خودشون شادمان میشن. در مقابل این مثل در مقابل فرزانگی زرتشت، فرزانگان مردم مثل نابخردن در واقع. و تهیدستان دیگر بار از توانگری خیش، که حالا این تعارض با، یعنی کسی که احساس تهیدستی میکنه در واقع اگه این فرزانگی بهش منتقل بشه میفهمه که توانگر و تهیدست نیست. یعنی اون حس تهیدستی مادی که مثلا پول نداره و اینا یه جوری در اثر این فرزانگی تبدیل به توانگری میشه. خب من قطعه بعدی زرتشت رو میخونم، حالا این کتاب پیش نمیرم. کتابه یه مقدار شما این من واقعا این جلسه رو امیدم اینه که بعد از این جلسه آدمایی که این جلسات رو گوش میدن بشینن این کتاب رو بخونن. واقعا همینجوری که اگه حوصله دارن چنین گفت زرتشت رو خط به خط بخونن فکر کنن بعدن، خب این خیلی تمرین خوبی. اگه نه لاغن این کتاب رو بخونن جایی که یون سوال میکنه خود فکر کنن ببینن چی به ذهنشون میرسه، فقط همینجوری به صورت یه چیزه مثلا خارج از تفسیر متن هم سوال جوابای خوبی توی کلاس میشه. یعنی اوایل جلسات بعضی از این دانشجوها ایمیل زدن به یون مثلا این چیزی پرسیدن، یون توی اول کلاس میاد جواب میده. یعنی حالا این هی میگه سوالایی به دستم رسیده من نمیدونم، یادداشت مثلا بهش میدادن چیکار میکردن، میاد مثلا 3-4 تا سوال اولی جلسه میگه هم در موردش باز بحث میکنن. کلا بحثای تئوریک خوبی هم توی کلاس شده دیگه، سطح سوال جواب بالا از همشون قبلا تو کلاسای یونگ بودن، بلدن تئوری یونگ و بنابراین کتاب یه خورده چیزیه، خوندنش میتونه هیجان انگیز باشه، نمیدونم از خوندن فقط یه کتابی که یه نفر نوشته و همه چیزو خودش گفته فرق داره، مخصوصا اینکه کاملا جوابای کاملا اشتباه میدن. بنابراین آدم میخورد خوشحال میشه اگه یه سوالی رو بپرس شما جواب درست و بلد باشید، بعد دو تا از این شاگردا چرند و پرند بگن، آدم یه احساس خوبی بهش دست میده که خب اینا از یه عده بیشتر بیرون مثلا بلد رو میدونی. بذارید من این قطعه بعدی چنین گفت زرتشت که نقد شده رو بخونم. اون این وصل به همون قطعه بعدی تا اونجاشو گفت، توی جلسه درمانش صحبت کردیم، مربوط به گفتار دوم. ها اینو داشتم میگفتم که یه مقدار این جلسات به وضوح به دلیل اینکه ضبط صوت و این حرفا نبوده، خب ضبطش به صورت یادداشت و تنظیم یادداشت و اینا بوده، خیلی نمیشه اعتماد کرد که ما همه چیزو داریم میشنم. از طول فصلان کاملا پیداست که حالا یه نفر بیشتر نوشته، یه نفر کمتر نوشته. بعد واضحه که توی یه جلسه بیشتر از 10 صفحه نوشتاری حرف زده می‌شده. کلیاتش نوشته شده. و کاملاً گاهی به یه چیزایی توی حرفای قبلی خودش ارجاع میده که نبوده توی یادداشت‌های مربوط به اون. ولی خب این آدمی که یادداشت‌های این جلسه رو داره می‌نویسه، این حرفو نوشته. میگه همونطوری که قبلا گفتم مثلا اینطور، ولی شما اون حرف قبلی رو ندید. یه خورده باید آماده باشید که برای این کتاب اینجوریه دیگه، کتاب همون چیزی که باعث جالب شدنش میشه یه نقصی هم درش به وجود آورده، یعنی لحن محاوره‌ای و سوال جواب و ناقص بودن در واقع متن یه خورده گاهی آدم رو اذیت میکنه. بذار ادامه کتاب چنین گفت زرتشت اینجوریه: از این رو میباید به ژرفنا درآیم، همون گونه که تو شامگاهان میکنی. یون قبلا اینو قبل از اینکه به اینجای متن برسه اینو بحث کرده که نه ببخشید باید همینجا بحث کرده باشید، اینکه پایین اومدن از کوه با نظر نمادین یعنی چی. بذار بخونم متن: از این رو میباید به ژرفنا درآیم، همون گونه که تو شامگاهان میکنی. بدان گاه که فراپشت دریا میروی و نور به جهان زیرین میبری، تو ای اختر سرشار، به زبان مردمان، همان مردمانی که به سوی ایشان فرود میخواهم رفت، من میباید چون تو فروشم. پس برکت ده مرا ای چشم آسوده، که نیکبختی بزرگ بس بزرگ را بیرشک توانی نگریست. برکت ده جامی را که سرریز خواهد شدن، تا آنکه آب از آن زیرین جاری شود و باستاب شادمانیت را همه سو برد. هان ای جام دیگر بار، هان این جام دیگر بار تهی شدن خواهد و زرتشت دیگر بار انسان شدن. چنین آغاز شد فروشد زرتشت. این مقدمه کتاب چنین گفت زرتشت. یه خانم اینجا یه چیزی گفته که من دوست دارم که سوال اینه که این متن، من الان پیدا نمی کنم، آها اینجا خود یون بحث رو شروع میکنه که این متن چنین گفت زرتشت چرا اینطوریه، چرا شاعرانه و فخیم و خیلی لحن خاصی بالاخره داره خارج از عرف سخن گفتن معمولیه. توی زبان آلمانی هم همینطوریه، ترجمه ایرانی هم سعی میکنن که اون فخیم بودن و مثلا نامتعارف بودن زبان رو حفظ بکنه. یه خانم اینجا میگه که میگه این زبان انجیل گونه. مثلا داستان زرتشت اگه به یه چیزی شبیه باشه به داستان انجیله دیگه. مثل پیامبری میاد همش مثل میگه، کسانی اطرافش هستن، یه جایی میگه. انجیل خیلی اینطوریه، مسیح راه میره به یه عده میرسه یه چیزی بهشون میگه یا به حواریون یه تمثیلی رو میگه و تعبیر میکنه و این حرفا. میگه این زبان انجیل گونه تا حدودی عمدی و خودخواسته است و تا حدودی هم از ناخودآگاه برمی آید، چون نیچه مسیحیت سنتی رو در خود سرکوب کرده بود. این به نظر من حرف خیلی خوبیه دیگه. یونگ این بحث رو ادامه میده، به نظر من این اولین جاییه که دارن وارد این بحث میشن که این تعارضا و تضادایی که توی وجود نیچه هست. یعنی در درونش مثلا فرض کن چون مسیحیت رو سرکوب کرده اتفاق، مثلا این که مثلا فرض کنید زنانگی رو سرکوب کرده، حالا زنانگی در سایه قرار گرفته و بنابراین یه جوری به زنها ممکنه بد و بیراه بگی، این تضاد از یه طرف دشمن مثلا مسیح و انجیل و همه ایناست، ولی بعد وقت خودش که داره متن می‌نویسه متن پر از این شبیه‌ترین چیز مثلا به انجیل در میاد، شخصیتش شبیه پیامبران در میاد، در حالی که مخالف با اعتقادات سنتی. از یه طرف این خانم در این مورد اشاره درستی داره که میتونه خودآگاه باشه به این معنا، یه بخشش حداقل خودآگاهه به این معنا که انتخاب شده باشه، چون نیچه خودش از الان از موقعی که زرتشت رو داره می‌نویسه مثل یه پیامبر دوران مدرن می‌بینه، کسی که انگار داره جانشین مسیح میشه، که خب این تا آخر عمرش هم این حالت همتراز بودن و مثلا همپایه بودن با مسیح و دجال توی ذهن نیچه همچنان برقرار میمونه. بنابراین شاید بشه حدس زد که یه بخشی از اینکه پیامبری رو انتخاب کرده به عنوان قهرمان، داستان مثل داستان پیامبران شروع میکنه یا حتی لحنش انجیل گونه است به قول این خانم، خداگاهانه است، ولی این نکته‌ای که ایشون اشاره کرده توی این بحثش هم به نظر من خیلی قابل تأمل، یعنی اینکه اصولا مثل یه آدمی که هنوز اون مسیحیتی داره در درونش زندگی میکنه، مثل اینکه فکر کنید مثل یه کسی که عمیقا تحت تاثیر تعالیم مسیحیه و اینو انکار میکنه و همین دهن که باز میکنه انگار این لحنه مثلا کشیش یه جایی همین بحثی شروع میشه، فکر میکنم یونگ میگه که اینو در ذهن نباید فراموش کرد که نیچه فرزند یه کشیش بوده، یه آدمی مثل من میفهمه که این یعنی چی، خودش هم باباش عیناً نیچه کشیش بوده و کلیسا بوده، یعنی میگه که انگار یه درد مشترکی با نیچه داره که آدم وقتی باباش مثلا روحانی و کشیشی و اینا تا آخر عمرش این لحن مثلا موعظه‌وار رو میخواد بگه که این همه موعظه و چیزی که توی چنین گفت زرتشت و این آثار نیچه هست یه مقدارش برمیگرد، حتی اشاره میکنه به اینکه یه مقدارش ژنتیکه، باباش این کاره بوده، خودش هم بالاخره چیزی بامزه‌اش اینه که میگه که من میفهمم که این چی برای خودش، خودش هم توی خانواده روحانی به دنیا اومده. خب من وقت نمیشه که جزئیاتی که حالا توی این فصل دوم سوم هست بگم، بذارید یه کلیت خیلی مهم این فصل اول رو بگم. بحث در مورد این که از اولش اینو پایش رو خب یون میذاره که زرتشت شخصیت کهن الگوییه، یعنی قراره که ما کشف بکنیم که این زرتشت مثلا یه جور چه چیزی از درونه، از ناخودآگاه جمعی، از درون نیچه به این شخصیت زرتشت فرافکنی شد و یه بحثی رو شروع میکنه اول گفتار دوم که زرتشت رو با پیر خرد و اینا مثلا یه شباهت هایی میبینه، ولی همچون که توی متن پیش میری زرتشت از نظر یونگ نماد سلف، یعنی دقیقا به همین دلیل هم هست که این توجیه میکنه. اولا چرا نماد سلفه؟ برای خاطر اینکه سلف کلن شما انتظار دارید که روی چه چیزی فراکنی بشه، فرافکنی بشه، روی یه انسان کامل دیگه. سلف چیزی نیست به غیر از اون بخشی از ناخودآگاه جمعی ما که در مرکز ناخودآگاه قرار گرفته و فرایند رشد رو، فرایند فردانیت رو از نظر یونگ داره کنترل میکنه. بنابراین سلف فرافکنی اصلیش روی شخصیت‌های مثل مسیح، بارها یونگ روی این موضوع تاکید میکنه که مهمترین فرافکنی در طول تاریخ که سلف روی یه چیزی فرافکنده شده شخصیت مسیحه، که اصلا یه جوری سلف و مسیح با هم دیگه توی فرهنگی مثلا فرض کنید مسیحی یکی هستن از نظر یونگ. و طبعا وقتی که نیچه داره چیزی رو ابر انسان رو به عنوان یه جلوه جدیدی از کمال انسان، بلکه یه چیزی فراتر از انسان آموزش میده، طبیعی ترین چیزی که ما فکر کنیم که این در واقع یه جوری سلفه که روی این شخصیت داره فرافکن میشه. بفرم. به همون معنی که سلف روی مسیح فرافکنده میشه دیگه، یعنی سلف روی یه غایت اون فرایند فردانیت چیه؟ روی اون فرافکنی، یعنی اینکه من مثلا آنیما وقتی در بیرون فرافکنی میشه یعنی چی؟ من در درون خودم یه تمایلاتی دارم و یه زن مثلا درونی دارم، حالا در بیرون یه چیزی پیدا میکنم که اینو روش پروژکت میکنم، حالا دیگه اون با آنیمای من ارتباط برقرار میکنه، میتونه آنیما تقویت بشه، تضعیف بشه، حالا تغییر شکل پیدا بکنه. ما وقتی در درون خودمون مثل اینکه یه ایدئالی داریم، یه زن ایدئال مثلا، خب یه چیزی در بیرون پیدا میکنیم که بگیم این زن ایدئال منه. مثل این داستان ابراهیم رو یادتون باشه، اگه در درون انسان همونجوری که یون میگه ایمیج آف گاد، تصویر خدا وجود داره، شما میتونید اون داستان ابراهیم اون بخشش که توی سوره انعام اومده تو قرآن که خورشید رو میبینه میگه این پروردگار منه، ماه رو میبینه میگه این پروردگار منه، بعد میگه نه هیچ کدوم اینا نیستن، من به رب العالمین مثلا ایمان آوردم، داره دنبال یه چیزی برای پروژکت کردن میگرده دیگه، مثل اینکه در درونش حس میکنه که یه چیزی هست، دنبال یه چیزی میگرده، حالا در بیرون سعی میکنه اینو پیدا بکنه. ما در درون خودمون به دلیل وجود سلف از دیدگاه یون فرایند رشد داریم، بنابراین تصویری از انسان کامل، اون چیزی که باید بشیم وجود داره. حالا بیرون میگردیم دنبال یه موجودیتی که اون نهایت رشد باشه و اینو روش فرافکنی میکنه و این خیلی خیلی نکته مهمیه، یعنی الگو داشتن توی کمال خیلی مهمه. یعنی اصولا ببینید فرافکنی که درست انجام بشه خیلی کارو راحت میکنه، باعث تقویت این نیروهای درونی میشه و اینا رو در واقع یه جوری به هدف خودشون میرسونه و مثلا فرض کنید فرافکندن سلف به یه الگوی درست خیلی گام مهمیه توی رفت، مثل اینه که شما یه راهی میخواید برید، تهش رو از الان میبینید، مقصد و علامت میزنید، خیلی جایی بهتون کمک میکنه که این راه درست طی کنید. ممکنه فرایند فردانیت بدون پروژکشن سلف یه جوری مرحله به مرحله قابل انجام باشه، ولی وقتی که سلف جایی مناسبی پروژکت شده باشه، اون وقتی فرایند فردانیت یه راهنمای خوب داره، یعنی تو هر مرحله نیست که من میتونم تهش رو نگاه کنم بفهمم که درست دارم میرم یا نه. شخصیت مسیح از نظر یون یکی از عالی ترین فرافکنی های سلف تو تاریخ مثلا فرهنگی بشر، به عنوان یه جلوه ای از یه انسان کامل به یه معنایی که، و از همین جهتی که یونگ اعتقاد به مسیح ممکنه نداشته باشه، حتی اعتقاد به وجود تاریخیش ممکنه نداشته باشه و بگه که این شخصیتی که از مسیح توی انجیل ها و مسیحیت هست ساخته آدم هاست. برای یونگ هیچ فرقی نمی کنه، این مسیح با همین ویژگی هایی که در مسیحیت وجود داره پروژکشن سلف و چیز متعالیه. برای همینی که یون میترسه از این که اروپا وقتی به سمت بیدینی داره میره چیز بزرگی رو داره از دست میده. یعنی شما از دیدگاه یونگی نگاه کنید خیلی خوب، خدا وجود نداره، مسیح وجود نداشته، همه اینا اوهام بوده، اومدیم اینو قبول کردیم، حالا اینا رو اصلا دیگه بهش اعتقاد نداریم، حالا این سلف رو کجا پروژکت کنیم؟ یون میگه که شما اعتقادات مذهبی رو که در طی هزاران سال به وجود اومد، اصلا برای چی به وجود اومدن؟ اعتقادات دینی و آیین‌های دینی از نظر یون پاسخ در واقع محتویات ناخودآگاه جمعی هست، بنابراین خیلی چیزای با ارزشی از این جهت که پاسخ مناسبی به یه نیازهای درونی دارن میدن. حالا ما وارد دوران مدرنی شدیم، اینا رو نمیخوایم داشته باشیم. یونگ مشکلی نداره میگه نداشته باشیم، یه چیزی باید جاش بذاریم، یعنی شما بیاید به تدریج مسیح رو از فرهنگ بشر اصلا خط بزنید و حذف کنید، ولی خلأ ایجاد نکنید، این سلف باید یه جایی پروژکت بشه. الان نیچه، الان بحثایی که یون میکنه اینه، میگه ببینید به محض اینکه میگه خدا، توی چنین گفت زرتشت این جمله معروفو میگه که خدا مرده است، ببینید بعدش چه اتفاقی میفته. برای خود نیچه چه اتفاقی میفته وقتی که بالاخره در این خدا یه چیزهایی پروژکت شد، وقتی اون نیست همه اینا برمیگرده به درون خودش. پروژکشن بیرونی رو که از دست میده چه بلایی سر یه آدمی میاد که این اتفاق، مثل یه آدمی که عاشق یه نفر باشه، حالا این یه دفعه نیست، یه عکسی دیده عاشق شده بعد میفهمه که این فتوشاپی بوده اصلا، یه خورده توی همچین وضعیتی هسته. این اتفاق خوبی نیست. چیزی که یونگوش تاکید داشت و بارها و بارها این حرف رو زده که تمام این اختلالای مثل جنگ جهانی اول و دوم و این وحشیگری‌های نیمه اول قرن بیستم، نتیجه اینه که این پروژکشن ها از بین رفتن، آینا هم از بین رفتن. آینا آرامش دهنده، اون پروژکشن ها پروژکشن هایی هستن که با طی هزاران سال به وجود اومدن و ارزشمندن، از نظر یون قابل جایگزین کردن هستن. اصراری نداره یون به این که این ادیان به همین معنای موجود حفظ بشن، ولی مدام میگه که اینا باید جایگزین داشته باشن، وگرنه بشر خودش جایگزین پیدا میکنه، حالا یا در درون خودش یا در بیرون. مثل این اشتباهی که مثلا از نظر یون ماجرای فاشیسم توی آلمانی و ایتالیا اینه که همون پروژکشن ها از بین رفته، اینا یه موجود خبیثی مثل هیتلر رو بین خدا دارن بهش نگاه میکنن، کاملا تابع شدن و مثل یه جور حس مذهبی حتی نسبت بهش پیدا کردن، به دلیل اون خلایی که اونجا وجود داره. بفرمایید.
توی خلل چه چیزایی
ببینید، پیر خرد یه جور چیز دیگه، حالت راهنما داره. لزوماً مثلا شما یه شخصیتی مثل مسیح حرف نمیزنه و راهنمایی نمیکنه شما رو، ولی پیر خرد یه موجودیه که مثلا اگه تو رویا ظاهر میشه، واقعا فرض کن به صورت یه آدم همه چیز دان که میاد. این یه خورده فرقش توی اینه که انگار داناییه که توی پیر خرد اصلا چیز مهمتره، کسی که راه رو بلده، راه نماییت میکنه، در حالی که سلف جایی که پروژکت میشه لزومن مثلا موجودی نیست که تو بخوای مثلا فرض کنی بگی که این راه نمایی خوبی برای مسائلی که پیش میاد. خردمندی توی پیر خرد یعنی یه جنبه، سلف خیلی بالا، اون چیزی که سلف روش پروژکت میشه بالاتر از این حرف هست، یعنی ارزش‌های معنوی باید داشته باشه، یه جور همون حس هماهنگی و وحدت باید توش باشه به عنوان یه نماد سلف، در حالی که پیر خرد یه خورده چیز دیگه، توی سطح پایین‌تری نماد آگاهیه، کسی که میتونید سوالاتتون رو ازش بپرسید و بهتون جواب بده و انگار همه چیزو میدونه. تو رویاها خب به ندرت، ولی شخصیت‌های ظاهر میشن که به طور غیر عادی جواب سوالا رو مثلا میدونن و یه چیزی مثلا فرض کنید به من، یکی از دانشجوها یه بار یه رویایی دید که توی مرحله از زندگیش که مثلا داشت به این فکر میکرد که تحصیلاتشو ادامه بده ندو این حرفا، از کنار این رودخانه میگذشت، یه پیرمردی در رودخانه بود که بدون مقدمه برگشت بهش گفت که تو 7 سال همین کارایی که میکنی رو بکن مثلا، همین بدون مقدمه. و بعد توی رویا یه جوری یه حالتی داشت مثل اینکه این میدونه داره چی میگه و یه حس این شکلی، پیرم بود، همین ویژگی‌های پیر خرد رو مثلا داشت، یه آدمی که قاطع سخن میگه و مثلا راهنمایی‌های عملی بهت میکنه. خب سلف اینجوری نیست، سلف خیلی فراتر از این حرفاست. سلف اون ویژگی اصلیشون وحدت و هماهنگی وجوده، برای همینه که ماندالا نمیدونم همه این نمادهای این شکلی هم میتونن نماد سلف باشن، ولی اینا ربطی به پیر خرد ندارن. پیر خرد یه خورده نزدیکتر به ماست تا سلف. خب بذارید من فکر میکنم حالا این بحث رو حداقل شروع کردم، همه کتاب لزومی نمیدینم بیام توی موضوعش رو توی کلاس بگم، ولی میخوام یکی دو جلسه این کار رو انجام بدم. فقط بعدیش اینه که ممکن از جلسه بعد خونده باشید و دیگه سوال که چیزها رو آره از من حفظ کنید، بیاید اینجا بگید که بعد من یه چیزهایی میپرسم معلوم بشه چقدر چقدر عمیق فهمید. حالا اینو شوخی میکنم، به نظر من یه تست خوب برای یه آدم که چقدر یونگ عمیق میفهمه اینه که چنین گفت زرتشت بخونه، سعی کنه بفهمه، بعد این کتاب بخونه، تو مرحله دوم سعی کنه سوالای یونگو جواب بده. اینا خیلی به نظر من آشنایی خوبیه، تست خوبیه برای اینکه چقدر به دیدگاه های یونگ نزدیک شد. و اونجا میگم مهم اینه که این کلاس سطحش بالاست، حرفای خوب زده میشه. گاهی اوقات واقعا یه دانشجوی اینجا یه چیزی میگه که به نظر میاد که مثل اینکه حالا یونگ هم نمیخواست اینو بگه ولی مثلا تایید میکنه، میگه بله این درسته. حالا بگذاریم، به هر حال همشون حرفای جالب ازشون میشنن. بفرمایید. جواب سختی دیگه، معمولا آدم اینجور جا رو دوست داره بگه نه و خودشون راحت بکنه، چون پدیده نادری اگه یه نفر شما بگید که به یه جایی میرسه که کاملا ناخودآگاه شخصیش اثر خودش رو از دست میده. بالاخره همه ما زندگی کردیم و خاطره داریم و رفتارهای انجام دادیم که تأثیرش هنوز روی ما باقیه. بنابراین به نظر میرسه همیشه یه چیزایی توی ناخودآگاه شخصی هست و نمیشه گفت کاملا پاک میشه، مگه توی موارد استثنایی. شاید یه اتفاقای خاصی برای یه آدم توی مثلا همون فرآیند فردانیت بیفته که در نهایتش تأثیر ناخودآگاه شخصیش از بین بره. یعنی اگرم چیزی هست بروز نکنه. اون منظورش این نبود که مثل سیر از ناخودآگاه شخصی به سمت ناخودآگاه جمعی، این که چیز ممکنیه، این که کلن ترک بشه و اثرش، این حرفو نزد. مثل این که از فردیت خودش به سمت یه حالت به اصطلاح کلی داره صعود میکنه دیگه. یعنی من زیاد انتظار ندارم اینجا این وارد این بحث شده باشه که ناخودآگاه شخصی به طور کامل مثلا اثرش از بین میره نمیره. یون کلا تو این حرفا، من واقعا این موضوعی که شما میگید توی متنای یون یادم نمیاد که جای بحث کرده باشه، ولی خیلی روی این تاکید داره که مثلا هیچ وقت خودآگاهی از بین نمیره. یعنی برخلاف مثلا گرایش عرفان هندی که میگن که در نهایت به جایی میرسیم به اون حالت نیروانا که کلا خودآگاهی از بین میره، به شدت اون مخالفه. من فکر میکنم به همین معنا یه جوری مخالف اینم هست که شما بگید که کلا ناخودآگاه شخصی از بین میره. ناخودآگاه شخصی یه جور مانع رشد دیگه. یعنی اگه شما واقعا به اون معنای فرویدی نگاه کنید، تجربه ها یا خاطره هایی دارید که نمیخواید باهاش مواجه بشید، مثل نقطه ضعف شما هستن و عبور کردن ازشون طبعا، یا حتی تجربه های شخصی خیلی نامطبوع نباشن، یه جور تعین و محدودیت برای آدم ایجاد میکنه. رسیدن به اون چیزی که فروید یونگ اسمشو میذاره فرآیند فردانیت، یعنی از این چیزا دور شدن، مثل یه تجربه مشترک بشری به دست آوردن. مثل این اعتقاد عرفانی که آدمایی که به کمال میرسن با هم متحد میشن، یعنی به یه جایی میرسن که اون فردیت هاشون به معنای چیزش شخصی، تجربه های شخصیشون، زندگی شخصیشون، که کجا بودن، اینا کمرنگ میشه دیگه. توی فضایی زندگی میکنن که فضای کاملا کلیه. این اصطلاحی که تو عرفان ما هست، اصطلاح خیلی خیلی قشنگیه، که به یه جایی میرسن که بی نام و نشان میشن، یعنی این که این تعینات شخصیشون در واقع یه جوری پاک میشه یا توجه بهش نمی کنن. سوال شما اینه که این کلن از بین میره یا نه، این که اثرش از بین میره شما میتونید بگید به یه جایی میرسه که اینا دیگه سیگنالایی نمیدن، مثلا یه جوری مزاحمت ایجاد نمی کنن، ولی ممکنه حضور داشته باشن. یعنی هر لحظه که یه مشکلی پیش بیاد ممکنه اینو دوباره خودشون ظاهر بکنن، ولی به هر حال دور شدن از این و رسیدن به اون حالت جمعی فکر میکنم چیز دیگه هم از دیدگاه یونگ، هم همه دیدگاه عرفانی معنیش رسیدن به کمال. فردانیت فرق میکنه با این کلمه گمراه کننده است. من همه الان خودم گفتم فردیت و به همین نکته حسن میتونیم با اون قاطع. فردانیت، فرایند فردانیت یعنی به جایی برسید که این ناخودآگاه جمعی و خودآگاهیتون، یعنی اجزای وجودتون با همدیگه متحد بشن. یعنی الان شما پراکندهی فرد بشید، مثلا یه واژه خوب باید براش گذاشت، فرایند فردانیت خیلی خوب چیزی که یون میخواد بگه رو چیز نمی کنه، ولی معنیش اینه که شما به فردیت به معنای برتری میرسید. ناخودآگاه محتوای ناخودآگاهتون با خودآگاهتون یکی میشه، مثل این که دیگه ناخودآگاهی خودشو بروز میده به صورت خودآگاهی، مثل رسیدن مثلا میشه حالا با یه مسامحه گفت به اون چیزی که بهش میگن خودشناسی به معنای غایش، همه اجزا و همه محتویات درون خودتون رو انگار میشناسید. بله تکنیکاش خیلی نزدیکه به چیز دیگه، بیشتر توصیف کننده است تا، ولی خب فکر میکنم اگه از اون میپرسیدی خیلی تمایل داره به طریقتهای هندی مثلا، اونجوری که توی بودیسم و هندویسم و اینا هست و شبیهش توی عرفان ما هست. این واقعا دور نیست، منتها مراحلی که این میگه خیلی فرق داره با اون مراحلی که توی عرفانهای شرقی گفته میشه، ولی یه چیزی تو زندگی یونگ اینه که سال به سال نسبت به عرفان شرقی ارادت بیشتری پیدا کرده، یعنی بیشتر به این رسیده که انگار این حقایقی که خودش به طور تجربی بهشون رسیده توی همین مکاتب شرقی وجود داشتن و گفته میشدن و آموزش داده میشدن و اولا هم این مسیر طی میشد. فکر میکنم خیلی نزدیک میدونه اون نقطه نهایی عرفان مثلا هندی رو، کلا عرفان شرقی رو، با اون چیزی که خودش تصور میکرده به عنوان رسیدن به انتهای فرایند فردانی. من به آدمایی که به دلیل اعتقاد مذهبی به قرآن 40 سالگی براشون مهمه تذکر دادم که تو قرآن باید به این نکته توجه کنید که سال قمریه نه شمسی، و مبدأ انسان هم از لحظه تولد نیست، از اولی که به وجود میاد حساب باید بکنید. از این نظر بکنید.